رادیو فرداست.
صبحتون بخیر. ساعت 8 صبح شد به وقت ایران در روز سه‌شنبه 4 مرداد ماه. همچنان با شما هستیم از رادیو فردا در برنامه صبحانه با خبر که نیم ساعت دیگه بیشتر باقی نمونده ازش و البته چندین و چند گزارش و گفتگو و تحلیل و البته موسیقی میشنوید اگه همچنان همراهمون بمونید توی این نیم ساعتی که باقی مونده. نوشین سید حسینی هم اومده تو استودیو. آخرین بخش خبری رو در صبحانه با خبر بشنویم.
متشکرم آزاده. آمریکا روز دوشنبه دخالت در ترور یک دانشجوی ایرانی در تهران را رد کرد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اظهاراتی ضمن تکذیب دست داشتن آمریکا در کشته شدن داریوش رضایی نژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خواجه نصیر طوسی تهران، با خانواده آقای رضایی نژاد ابراز همدردی کرد. خانم نولند همچنین از جمهوری اسلامی خواست به جای ایراد این گونه اتهامات به پیروی از تعهدات بین المللیش در زمینه برنامه هسته‌ای بیاندیشد. پیش از این علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ترور آقای رضایی نژاد را به آمریکا و اسرائیل نسبت داده بود. پلیس نروژ روز دوشنبه شمار کشته شدگان حملات جمعه گذشته را 76 نفر اعلام کرد. روز جمعه آندرس بهرینگ برویک با انفجار یک بمب دستساز در مرکز شهر اسلو پایتخت این کشور و در مقابل دفتر نخست وزیری موجب جان باختن دست کم 7 نفر شد. ساعتی بعد این مرد نروژی 32 ساله شرکت کنندگان در اردوی جوانان حزب کارگر در جزیره کوچکی را به رگبار بست. بیشتر خبرگزاری ها به نقل از شاهدان عینی و بیمارستان ها شمار کشته شدگان را 93 نفر اعلام کرده بودند. اعضای خانواده پگاه آهنگرانی بازیگر سینما میگویند تا نیمه شب دوشنبه در مقابل زندان اوین در انتظار آزادی این هنرمند بودند، اما او آزاد نشد. این در حالی است که غلام حسین محسنی اجرایی دادستان کل کشور روز دوشنبه خبر آزادی این هنرمند را اعلام کرده بود و همچنین گفته بود که خانم آهنگرانی به درخواست یک نهاد امنیتی بازداشت شده است، اما در این باره توضیح بیشتری نداد. پیشتر اعلام شده بود که پگاه آهنگرانی تصمیم دارد برای پوشش جام جهانی فوتبال زنان برای شبکه خبری دویچه وله به آلمان برود، اما پیش از سفرش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. مقامات منطقه خودمختار کردستان عراق میگویند شامگاه یکشنبه در گلوله باران شهرستان سیدکان توسط نیروهای سپاه پاسداران دست کم 2 غیر نظامی کشته و 3 نفر نیز زخمی شدند. احمد قادر فرماندار این شهرستان به خبرگزاری ها گفته است گلوله باران شامگاه یکشنبه 4 ساعت ادامه داشت. سیدکان در 20 کیلومتری مرز ایران و عراق در استان اربیل قرار دارد. آیت الله علی محمد دستغیب شرکت مردم در انتخابات را مشروط به اجرای قانون اساسی و آزادی زندانیان سیاسی دانست. این عضو مجلس خبرگان در گفتگو با وبسایت حدیث سرب پایگاه اینترنتی شخصی خود همچنین خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از حصر خانگی شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش درباره مشکلات مالی دولت آمریکا و موانع سیاسی پیش رو برای حل آن به ایراد نطقی تلویزیونی پرداخت. سقف استقراض دولت فدرال آمریکا به حد مجاز رسیده است و دولت برای ادامه امور جاری کشور نیازمند افزایش سقف بدهی است. در صورتی که وضعیت موجود تا دوم ماه اوت یعنی هفته آینده ادامه یابد، مشکلات مالی آمریکا موجب به بار آمدن بحران اقتصادی تازه‌ای در جهان خواهد شد. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا روز دوشنبه خواستار کنارگیری معمر قذافی رهبر لیبی از قدرت شد و تحقق این تقاضا را زمین ساز امکان اقامت قذافی در لیبی دانست. ویلیام هیگ ضمن اشاره به ترجیح بریتانیا در خروج معمر قذافی از لیبی اضافه کرد که تصمیم گیری نهایی در این زمینه بر عهده مردم لیبی است. وزیر امور خارجه بریتانیا که این سخنان را پیش از دیدار با آل ژوپه همتای فرانسویش در لندن ابراز می‌کرد، در ادامه افزود که بریتانیا و فرانسه به عنوان اعضای ناتو در عملیات نظامی مشترک خود علیه قذافی از موضعی کاملا مشترک برخوردار هستند. و خبر آخر این که آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه به دستور رهبر جمهوری اسلامی به ریاست هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه منصوب شد. در حکمی که از طرف آیت الله خامنه ای صادر شده، حسن ابوترابی، مرتضی نبوی، عباس علی کدخدایی و صمد موسوی خوشدل به عنوان اعضای این هیئت عالی برای یک دوره 5 ساله معرفی شدند.
نوشین سید حسینی دیگه میره استراحت کنه. خبر نداریم. حدود 55 دقیقه دیگه از رادیو فردا بعد از صبحانه با خبر میتونید باز هم خبرهای تازه رو بشنوید. آیا سعید مرتضوی متهم اصلی پرونده بازداشتگاه کهریزگ تبرئه شده یا نشده؟ درگیری های نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و شورشیان کرد و آواره شدن صدها عراقی و برنامه تاریخی رادیو فردا با اولین نماز جمعه تهران بعد از انقلاب 57 و سخنان آیت الله طالقانی. در خبرهای استانی برق گرفتگی یک دختر 4 ساله در پارکی در استان سمنان و همینطور اعتراض و تجمع روستاییان در زنجان به نبود آب آشامیدنی. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید توی این 24 دقیقه که باقی مونده از کل صبحانه با خبر روز سه‌شنبه. یک سال از حوادث مربوط به بازداشتگاه کهریزک میگذره، محلی که چندین نفر از معترضان بعد از انتخابات در اون کشته شدن. همین دیروز بود که متهم اصلی این پرونده اعلام کرد که ماجرا تموم شده و تبرئه شده، اما غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه اعلام کرده که سعید مرتضوی متهم اصلی این پرونده بازداشتگاه کهریزک تبرئه نشده و پرونده متهمان این پرونده همچنان در دست بررسی است. این در حالیه که البته سعید مرتضوی هفته گذشته گفته بود که 3 متهم این پرونده از جمله خودش تبرئه شدن. از فرین عاصمی بیشتر بشنویم.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز دوشنبه خود گفت سعید مرتضوی و دیگر متهمان پرونده کهریزک هنوز معلق هستند، تبرئه نشدند و پرونده آنها در دادسرای عمومی و دادسرای انتظامی قضات در حال بررسی است. گفته های غلامحسین محسنی اژه‌ای پس از آن صورت گرفت که روزنامه جمهوری اسلامی روز یکشنبه از وضعیت رسیدگی به پرونده کهریزک انتقاد کرد و نوشت پس از گذشت 2 سال از برملا شدن فاجعه بازداشتگاه کهریزک درباره محاکمه و تعیین تکلیف متهمان این پرونده مطالب ضد و نقیض به رسانه‌ها راه یافته و کسی نیست که به ابهامات افکار عمومی پاسخ روشنی بدهد. هفته گذشته سعید مرتضوی متهم اصلی پرونده کهریزک گفت برای او و 2 متهم دیگر قرار منع تعقیب صادر شده و آنها تبرئه شدند. سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، حسن دهنوی معاون امنیت وقت دادستان تهران مشهور به قاضی حداد و علی اکبر حیدری فرد یاری که دستور انتقال معترضان بازداشت شده پس از انتخابات را به بازداشتگاه کهریزک داده بود، 3 متهم اصلی این پرونده هستند. در همین حال خانواده های 3 تن از مقتولان بازداشتگاه کهریزک، امیر جوادیفر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی میگویند شکایات آنها در شعبه های 3 و 13 دادرسی کارکنان دولت در تهران مطرح است و اصولا هنوز متهمان مورد بازجویی قرار نگرفتند، چه رسد به اینکه قرار منع تعقیب برای آنها صادر شود. مهناز پراکن، حقوقدان و وکیل دادگستری، درباره گفته های سعید مرتضوی درباره تبرئه شدنش چنین میگوید:
آقای مرتضوی از واژه تبرئه استفاده کردن. من فکر میکنم با توجه به فرق تبرئه و منع پیگرد، که منع پیگرد در دادسرا صادر میشه، قابل اعتراض هست و معمولا به شاکی ابلاغ میشه به لحاظ اینکه قابل اعتراض هست و شاکی حق داره که به این قرار اعتراض بشه، این قرار دوباره بره تو دادگاه رسیدگی بشه و مراحل خودش رو طی بکنه. با توجه به این که هیچ یک از شکات تا حالا در رابطه با صدور منع پیگرد هیچ اطلاعاتی ندادن، در رسانه‌های بحثی نشده، الان هم هنوز هیچ صحبتی در این باره نشدن، به نظر میرسه که هنوز در این مرحله هم هیچ قراری صادر نشده. من فکر میکنم در واقع عمدن آقای مرتضوی از این واژه استفاده کرده و این مسئله رو مطرح کرده و در پی سنجش ظرفیت جامعه و شکات هست که ببینه که در صورتی که چنین حکمی صادر بشه چه عکس‌العملی از اینها ممکنه که دیده بشه، چه از طرف مردم و چه از طرف شکات.
مهناز پراکن، حقوقدان، درباره صلاحیت دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک میگوید:
یکی از مسائلی که ما تو دادگاه مطرح کردیم، یکی از ایرادات اساسی به صلاحیت ذاتی دادگاه نظامی بود که مطرح کردیم و عنوان کردیم که دادگاه نیروهای مسلح صلاحیت رسیدگی به این پرونده رو نداره، چرا که مأمورین نیروی انتظامی زمانی که مجری اجرای احکام هستند یا اجرای دستورات مقامات قضایی هستند در مقام ضابط دادگستری هستند و وقتی در مقام ضابط دادگستری هستند هر جرمی که در حین خدمت انجام بدن جرم خاص نظامی تلقی نمیشه، بنابراین باید در دادگاه عمومی به جرایمشون رسیدگی میشد. متاسفانه دادگاه به این ایراد توجهی نکرد. امیدوارم که دستگاه قضا بی‌طرفانه به قضیه رسیدگی کرده، استقلال خودش رو به نمایش بگذاره و با یک دادرسی عادلانه به نتیجه برسیم.
سعید مرتضوی به گفته عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران شاخص‌ترین فرد در پرونده کهریزک است. بازداشتگاه کهریزک در مرداد ماه 88 به دستور آیت الله خامنه‌ای تعطیل شد.
دو سال بعد از حوادث بازداشتگاه کهریزک و کشته شدن چندین نفر از معترضان بعد از انتخابات، این موضوع گزارش فرین عاصمی بود. ادامه بدیم. در ساعت 8:11 به وقت ایران یک گزارش دیگه. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرده که در نتیجه درگیری بین نیروهای نظامی ایران و شورشیان کرد توی مرز ایران و عراق، صدها نفر از مردم روستاهای کردستان عراق آواره شدند. همزمان هم وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از مستندات تهران گفته که میخواد به آلمان ارائه بشه مبنی بر تروریست بودن گروه پژاک. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از روز شنبه تهاجم وسیع رو به پایگاه‌های گروه پژاک شاخه پکاکای ترکیه در خاک کردستان عراق شروع کرده و در جریان همین درگیری حداقل 8 نفر از نیروهای نظامی ایران از جمله چند فرمانده سپاه پاسداران کشته شدند و پژاک هم تایید کرده که 3 نفر از نیروهای اونها تو این درگیری‌ها جان باختند. جزئیات بیشتر رو از امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در بیانیه‌ای گفته است که برای بیش از 800 نفر از مردمی که در نتیجه گلوله باران روستاهای آنها در کوهستان‌های قندیل کردستان عراق آواره شدند، کمک‌های انسان دوستانه ارسال کرده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت هم که مقر آن در ژنو است، روز یکشنبه اعلام کرده بود که برای آوارگان مواد اولیه مورد نیاز از جمله تخت خواب، وسایل پلاستیکی و دستگاه‌های تصفیه آب فرستاده است. این سازمان هم در موضعی مشابه با صلیب سرخ گفته است که در جریان درگیری میان سپاه و پژاک صدها نفر آواره شدند. شورشیان پژاک که در کوهستان‌های کردستان عراق مستقر هستند، در سال‌های اخیر درگیری‌های خونینی با نیروهای نظامی ایران داشتند که در نتیجه آن ده‌ها نفر از دو طرف کشته شدند. دولت اقلیم کردستان عراق بارها از جمهوری اسلامی ایران خواسته است به تمامیت ارضی این کشور احترام بگذارد و از گلوله باران روستاهای این منطقه خودداری کند. در ایران هم محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از دولت بغداد و مقام‌های کردستان عراق خواسته است مانع حملات گروه پژاک به ایران از خاک آن کشور شوند. در همین حال علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران برخورد با گروه پژاک را حق خود می داند. او از تماس با همتای آلمانی خود خبر داد و افزود از آلمان دور از انتظار است فردی را که خود را رئیس به توصیف آقای صالحی این گروهک می خواند در کشورش آزاد بگذارد که بیانیه صادر کند. عبدالرحمن حاجی احمدی که خود را رهبر گروه پژاک معرفی می کند همکنون در آلمان به سر می برد. پلیس آلمان او را در اسفند سال 1388 بازداشت کرد و به رغم درخواست ایران مبنی بر محاکمه او پس از چند روز از زندان آزاد کرد.
بله، و میخواییم بریم به پنجم مرداد ماه سالها پیش در برنامه تاریخی مراد ویسی که ما رو میبره به اولین نماز جمعه تهران بعد از انقلاب.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشد.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
گفتگو کنم. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
فرض مقدمه پنجم مرداد سال روز اقامه نخستین نماز جمعه تهران پس از پیروزی انقلاب 1357 است. اولین فردی که از سوی آیت الله خمینی به اقامه نماز جمعه در تهران پرداخت، آیت الله محمود طالقانی بود. صدای آیت الله طالقانی در خطبه‌های نماز جمعه سال 58.
به همین منوال پیش برود، مستبدین مستبدهایی خواهند بر ما و بر همه ما مسلط شد. در چنین محیطی است که یه انسان خودخواه و در عین حال با روش و زرنگی سر بیرون می آورد، دین به استخدام می گیرد، دروغ می گوید، فریب می دهد، خدا را شاهد می گیرد که من دلسوزترین مردم در حد شما ملتم. تا وقتی سوار کار نشده وعده می دهد، همین که سوار شد دیگر به هیچ چیز رحم نمی کند.
دوران کوتاه امام جمعه‌ای آیت الله طالقانی با مرگ ناگهانی وی در شهریور سال 58 پایان یافت. امام جمعه بعدی تهران آیت الله حسین علی منتظری بود، اما او پس از مدت کوتاهی از این سمت انصراف داد و حجت الاسلام علی خامنه‌ای به امامت جمعه تهران انتخاب شد. در سالهای اولیه دهه 60 از این تریبون علیه گروه‌های سیاسی منتقد و مخالف حکومت استفاده می‌شد. صدای هاشمی رفسنجانی امام جمعه موقت تهران در آن سالها.
1.5% مردم ممکن است چیزهای دیگری رو میخوان و صدای اون 0.5% بیشتر از صدای 99% در رادیو و روزنامه ها شنیده میشود. باز با کمال پررویی این انقلاب رو متهم به سانسور میکنن. بدبخت ها، شما با این ایدئولوژی انقلاب ما رو متهم به سانسور میکنید.
در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق نیز تریبون نماز جمعه مکانی برای تهییج مشارکت مردم در جبهه‌های جنگ بود. صدای حجت الاسلام علی خامنه‌ای.
اون روزی که امام اشاره کند و اجازه دهد، من اول کسی خواهم بود که به میدان خواهم رفت. جمع به میدان رفته ها از میدان بر نمی گردد مگر اون وقت که پیروز شده باشد.
پس از فوت آیت الله خمینی در سال 1368، آیت الله خامنه ای خود به عنوان نفر اول حکومت و امام جمعه تهران از تریبون نماز جمعه برای حذف بسیاری از روحانیون چپگرای مذهبی استفاده کرد. با شروع دوره اصلاحات و ریاست جمهوری محمد خاتمی، نماز جمعه که در اختیار محافظه‌کاران بود به محلی برای فشار بر دولت وقت و اصلاح طلبان تبدیل شد. صدای آیت الله مصباح یزدی به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه.
برای اینکه من و شما رو خواب کنن، این لالایی‌ها لالایی‌های شیرین نیست. تولرانس، تساهل و تسامح، صلح طلبی، لبخند، گفتگو، کنار گذاشتن جدال و ستیز و کسانی ساده لوح‌تر از ما هم اگر اینها را بپذیریم پیدا میشن.
و نهایت آنکه در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نماز جمعه در ابتدا نهادی برای حمایت از او بود، اما با وجود این حمایت‌های اولیه پس از شروع اختلافات آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد در ابتدای سال 90، نهاد نماز جمعه و امام جمعه ها به یکی از کانون‌های اصلی انتقاد از احمدی نژاد تبدیل شدند. همچنین در 2 سال اخیر نیز که اعتراضات ضد حکومتی در ایران گسترش یافته، اغلب امام جمعه ها به حمله مکرر به معترضین و حمایت سرسختانه از آیت الله خامنه ای روی آورده اند. صدای احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران.
مردم ما ولایت فقیه رو یک سرمایه نفیس عزت، آزادی، استقلال خودشون می دانند و بیعت با شخص ولی فقیه آیت الله العظما سید علی خامنه ای.
در مجموع روند 32 ساله نهاد نماز جمعه در ایران نشان می دهد که این نهاد بیشتر کارکرد سیاسی داشته است تا مذهبی. در واقع نهاد نماز جمعه در تاریخ 33 ساله جمهوری اسلامی همواره تریبونی برای انتقاد و حمله به کسانی بوده که از نظر رهبر وقت جمهوری اسلامی مطیع رهبر نبودند.
خب الان دیگه میچسبه یه آهنگ بشنویم، اونم از یک خواننده و بازیگر بسیار معروفی که تا به حال جایزه های مختلفی در زمینه سینما و موسیقی گرفته، از اسکار تا امی و گرمی و گلدن گلوب و البته جایزه جشنواره فیلم کن. شعر
Dove l'amore, how can I tell you of my love, here is my story. I sing a love song, sing it for you alone. Though you're a thousand miles away, the feeling so strong. Come to me, baby.
بخشی از آهنگ بسیار معروف خانم شر رو شنیدید، عشق کجاست، و ادامه بدیم صبحانه با خبر رو، البته با خبرهای استانی، بریم ببینیم که در استانهای مختلف در ایران امروز و دیشب چی گذشته.
از چهار گوشه ایران.
سلام بر شهرام رفیع‌زاده یک بار دیگه.
آزاد، درود دوباره بر تو و درود دوباره بر شنوندگان رادیو فردا.
از استان زنجان شروع کنیم و تجمع روستاییانی که مقابل استانداری اعتراض خودشون رو به نبودن آب آشامیدنی نشون دادن.
مردم روستای رازبین در استان زنجان روز گذشته در مقابل استانداری زنجان دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدند. اهالی این روستا خواستار این شدند که مقام‌های استانداری کمبود آب آشامیدنی در این روستا رو برطرف کنند. اعلام کردند تجمع کنندگان که بیش از 14 سال پیش لوله کشی آب آشامیدنی به این روستا صورت گرفته، اما هر روز فقط 10 دقیقه آب آشامیدنی به روی مردم گشوده میشه و پس از اون بسته میشه و مردم همچنان در بیابی و در گرمای بسیار زیاد دچار مشکلات شدید شدند.
در استان سمنان یه دختر بچه توی یک پارک دچار برق گرفتگی شده، جریان چیه؟
این دختر بچه که 4 ساله بوده و اسمش هم نازنین صدر مغانی هست، روز 27 تیر ماه به همراه خانوادهش رفته بود به پارک شهدای مهراب در شاهرود، اما بر اثر بیتوجهی مسئولان شهری و اداره برق سیم لخت برق در اونجا بوده و این بچه در حین بازی دچار برق گرفتگی شده، به حالت کما فرو رفته و در بیمارستان بستری هست. و نکته جالب و عجیب این که مسئولان اداره برق و مسئولان شهری در شاهرود هیچ مسئولیتی رو در این زمینه نپذیرفتن و هر کدوم توپ رو به زمین طرف مقابل انداختن.
سر بزنیم به استان فارس و برای شنونده های ما در استان فارس از تغییر استاندارشون بگو.
در استان فارس 3 ماه پس از اون که آقای روح الله احمدزاده استاندار پیشین که از نزدیکان آقای احمدی نژاد بود به سمت دیگری منصوب شد و در واقع استانداری فارس رو ترک کرد، آقای حسین صادق عابدین به عنوان استاندار جدید استانداری فارس منصوب شد در سوی دولت. ایشون پیشتر شهردار منطقه 7 تهران بوده در زمانی که آقای احمدی نژاد شهردار تهران بود و پس از اون هم یکی از سمت‌هاش همین مسئول کمیته ورزش در ستاد انتخاباتی آقای احمدی نژاد بود و در حال حاضر هم ایشون رو به عنوان استاندار فارس منصوب کردن و استان فارس هم در هفته‌ها و ماه‌های اخیر شاهد جدال میان دو سه طیف مختلف سیاسی بوده، یکی طیف امام جمعه، یکی طیف هواداران دولت و دیگری هم طیف هواداران جنبش سبز.
متشکرم شهرام رفیع‌زاده، تا یه برنامه دیگه.
سپاسگزارم آزاده، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
و آخرین برنامه امروز صبح ما در صبحانه با خبر، قطعه بامدادی و موسیقی که تو موج طاهباز برامون تهیه کرده.
بعضی خبرها هستن که نیومده از رسانه ها حذف میشن. خیلی از روزنامه‌نگارا و رسانه ها وقت و جای زیادی رو به این اخبار اختصاص نمیدن، چون این اخبار مشتری زیادی ندارن. یعنی اینجوری گفته میشه، خیلی هاشون هم به این خاطر دیگه مشتری زیادی ندارن، چون انگار به یه تصویر معمولی و روزمره تبدیل شدن. و تازه آدم اینجاست که میفهمه چقدر ترسناکه که بعضی از ترسناکترین خبرهای روز به تصویر روزمره‌ای تبدیل شدن که دیگه مشتری ندارن. الان چند هفته هست که سازمان‌های کمکی و غیر دولتی و سازمان ملل تا جایی که میتونن سعی میکنن ملت رو خبردار کنن که تو شاخ آفریقا بدترین خشکسالی 60 سال اخیر اتفاق افتاده. هر روزم صدها نفر دارن میمیرن. 12 میلیون نفر هم مستقیماً با خطر مرگ روبرو هستن. تصور کنید بزرگی این عدد رو، 12 میلیون نفر. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل گفته که سریعاً به 1.6 میلیارد دلار کمک نیازه تا احتیاجات اولیه کشورهایی مثل سومالی، اتیوپی یا اریتره برطرف بشه. قیمت یه هواپیمای F-16 نزدیک 20 میلیون دلاره، البته بدون سلاح و مهمات، فقط خود هواپیما. این مقدار کمک برابر با تقریباً 70 تا هواپیمای F-16. برای نمونه کشوری مثل امارات متحده عربی نزدیک 80 تا F-16 داره که تقریبا هیچ وقت هم ازشون استفاده نکرده. البته ابلهانه است که تعداد هواپیماهای F-16 رو با کمکی که لازمه تا 12 میلیون نفر از بی آبی نمیرن مقایسه کنیم. ولی خب گاهی خریدن چند تا هواپیمای F-16 از خبر قحطی و خشکسالی به مراتب جای بیشتری رو توی رسانه‌ها اشغال می‌کنه. در نتیجه همینجوری به ذهنم رسید اینا رو مقایسه کنم. برگردیم به شاخ آفریقا. البته تو این قطعه بامدادی توی دو سه دقیقه حرف وقت زیادی نیست تا درباره خوشحالی تو شاخ آفریقا صحبت بکنیم. فقط یه بهانه است که بهش بپردازیم. برای آخرین کلام هم صحبت اخیر دبیر کل سازمان ملل رو داشتم میخوندم که میگه فقط تو سومالی بچه‌ها بزرگترها هر روز با سرعت رو به افزایشی دارن میمیرن و تا به حال سازمان ملل تونسته فقط نصف این کمکی که لازمه رو جمع کنه. دلم میخواست باورم میشد این آهنگ که میگه نگران نباش، هر چیز کوچیکی همه چی درست میشه. بابا مال، کپ مو و چند نوازنده دیگه و آهنگ تری لیتل برز. About the things you have, every little thing gonna be alright. If it mean any, turn on your Buddha. Chalon tati, get a man so dumb, and get my sweet song. For melody belt and all. Emilia, this is my message to you. Don't worry about the things you hate. The little thing is gonna be alright.
فردا صبح، صبحانه با خبر ساعت 7 به وقت ایران.